ممنون برادر محمود عزیز، خداوند به شما برکت بده برای این رهبری و متشکرم برای عزیزانی که حضور پیدا کردن تا همون جوری که در سرودها خوندیم قلب خودمون رو، جان خودمون رو به حضور خدای آسمان ها و زمین حاضر بکنیم. خوشحالیم برای اینکه این فرصت دست داد تا بتونیم باز هم به حضور خدای آسمان ها و زمین بیایم و کلام او رو به دست بگیریم و باز کنیم و نقشه خدا و اراده خدا رو برای امروز خودمون بتونیم بهتر درکش بکنیم. عنوان پیغام امروز ما هست تولد تازه. لطفاً با من باز بکنید کتاب اعمال رسولان رو. پس کتاب اعمال رسولان باب 18 از آیه 24 تا آیه 28 رو قرائت میکنیم. اما شخصی یهود اپولوس نام از اهل اسکندریه که مردی فصیح و در کتاب توانا بود به افسوس رسید. او در طریق خداوند تربیت یافته و در روح سرگرم بوده درباره خداوند به دقت تکلم و تعلیم می نمود و هرچند جز از تعمید یحیی اطلاعی نداشت، همون شخص در کنیسه به دلیری سخن آغاز کرد. اما چون پرسیکیله و اکیلا او را شنیدند، نزد خود آوردند و به دقت تمام طریق خداوند را به دو آموختند. پس چون او عزیمت سفر اخائیه کرد، برادران او را ترغیب نموده به شاگردان سفارش نامه ای نوشتند که او را بپذیرند و چون بدانجا رسید، آنانی را که وسیله فیض ایمان آورده بودند اعانت بسیار نمود، زیرا به قوت تمام بر یهود اقامه حجت میکرد و از کتب ثابت مینمود که عیسی مسیح است. آمین. دعا کنیم. خداوند قدوس پدر عزیز آسمانی، حی ابدی، تو رو شکر میکنیم خداوندا. پدر عزیز ممنونیم خداوند برای فیضی که تو خداوند را بر ما آشکار کردی، برای دستی که از آسمان به سوی ما دراز کردی خداوند، و با وجود این که ما در تاریکی و کوری روحانی بودیم پدر، در خداوند جانهای خودمون خداوند حتی مرده بودیم، اما کلام تو خداوند ما زندگی جدیدی بخشید پدر. پدر عزیز آسمانی، فیض تو ما عطا بشه تا امروز هم بتونیم با چشمانی درک خودمونه خداوند زنده این کلام رو ببینیم پدر، و روح مقدس تو ما رو سمت اون آبهای حیات بخش خداوند زنده رهبری کنه. آنچه را که گفته میشه توسط گوینده و شنونده خداوند زنده تو به دست بگیر، هم گوینده کلامت رو خداوند زنده تو مورد برکت و اعانت خودت قرار بده پدر، هم شنوندگان کلامت رو عطا کن تا آنچه را که گفته میشه پدر بتونه خداوند زنده در خداوند زنده قلب عزیزان، در ذهن عزیزان قابل درک و هضم باشه. خداوندا به تو توکل داریم، چون در نام عیسی مسیح خداوند این دعا را طلبیدیم. آمین. بفرمایید. خدا را شکر برای وجودتون، خدا را شکر برای کلامش. تولد تازه، اون چیزی که عنوان پیغام هست، تولد یا متولد شدن در واقع هیچ یک اتفاق آنی نیست. به همون منوال هم همونجوری که تولد جسمانی باید در واقع یک پروسه زمانی توش طی بشه، یک پروسه در واقع کاری باید توش طی بشه، در تولد روحانی هم باید یک پروسه کاری توش طی بشه. بیاید به کتاب یوحنا نگاه بکنیم با هم دیگه. هم یوحنا یک رو با هم دیگه میبینیم، هم یوحنا 4 رو با هم دیگه میبینیم. باب 1 از انجیل یوحنا میگه که از آیه باب 1 آیه 12 میگه به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. قدرت داد. پس تا قبل از اون قدرتی نداشتن، این قدرت باید بهشون داده میشد تا فرزندان خدا بشن. به قول برروانا میگه پتروس همیشه یک گوسفند مسیح بود، ولی این بر خودش مکشوف نشده بود، این مسئله هنوز برای خودش چیز قفل شده بود، یه چیز سر به مهر بود، یک راز سر به مهر بود. همونجوری که عیسی پسر خدا بود، او از ابتدایی که اون سلول خونی داره در واقع خلق میشه در رحم مریم و زمانی که جبرئیل داره میگه و خداوند هم داره در واقع اون خلقت رو انجام میده، خب میگه اینک از روح القدس آبستن میشی، زمانی که داره این رو میگه پسر خدا رو با خودش داره. اما اگر به چیزی که جبرئیل به مریم گفت دقت بکنید، میگه آن مولود پسر خدا خوانده خواهد شد. این کلمه خوانده خواهد شد در واقع شنا خواندن یا شناساندن هم معنا میشه، مکشوف شدن، شناساندن، باید مکشوف میشد. در تمام ایام کودکی، نوجوانی و جوانی عیسی هیچ کی او رو پسر خدا صدا نزد، هرگز مریم او رو پسر خدا صدا نزد. حتی وقتی که توی اون قافله که در واقع مسیح 3 روز گم شده بود و پیداش نکردن، مریم چی گفت؟ من و در واقع مثلا پدرت کلی دنبالت گشتیم، در حالی که یوسف مثلا پدر عیسی نبود، ولی مریم داشت میگفت که چیه؟ پدرت یوسف، در حالی که نبود. خب کی در واقع او خوانده شد یا شناسانده شد؟ در رود اردن، این است پسر حبیب من که از سکونت در او خوشنودم. و وقتی که پتروس مکاشفه خودش رو داره از اون کسی که در واقع خدمت پسر انسان و خدمت نبوتی رو داره اعلام میکنه، میگه زیرا توی مسیح، یعنی مسیح شده با خود روح القدس، مسیح شده با خود خدا، خب پسر خدای زنده، نه خود خدای زنده، نه شخصیت دوم تثلیث، نه خدای پسر، پسر خدای زنده. توی مسیح یعنی مسیح شده با خود خدا، مسیح شده با خود روح القدس، پسر خدای زنده، درسته؟ حال پس میگه که اما به اون کسانی که او را قبول کردند، بهش ایمان آوردند، میگه این قدرت رو داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. پس ایمان آوردن از چی شروع میشه؟ ایمان به اسم او. اسم او چی بود؟ عیسی مسیح. به چه معنی میشه؟ نجات دهنده. پس اونها ایمان آوردن این که اون نجات دهنده ای که خدا توسط انبیاء عهد عتیق نبوتش رو بارها کرده بود در واقع کیه؟ عیساست. درسته؟ عیساهای زیادی به قول برادر وانام اونجا بودن، عیساهای زیادی بودن، مثل اینکه مثلا ما در واقع توی همین منطقه امکان داره 4 تا احمد داشته باشیم، 4 تا استیفان داشته باشیم، اما یک استیفانه که در واقع چیه؟ مورد نظر ماست. وقتی درباره صحبت میکنیم یک احمده که مورد نظر ماست. پس میگه که اون ایمانی که به اسم اون آورده بودن و او رو به عنوان یک نجات دهنده پذیرفته بودن، پس ایمان اسمی، گوش بدید قشنگی رو، میخواید هم بنویسید بنویسید، ایمان اسمی به صورت بالقوه تولد تازه یا تعمید روح القدس هست، اما هنوز خودش نیست، چون باید ادامه پیدا بکنه. متوجه شدین؟ گوش بدید. حالا این میگه که چیه؟ میگه که نه از خواهش و نه از خون و نه از خواهش جسد، یعنی یک تولد جسمانی نیست، میگه و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا میگه تولد یافتند. آمین. باب 3 از آیه 1، شخصی از فریسیان، میدونیم اینا باسواد بودن، نیقودیموس نام از رؤسای یهود بود، پس مقام مذهبی بالایی هم داشتن، فقط مذهبی نبودن، یک درجه برای خودشون تو اون مذهبیون داشتن، میگه او در شب نزد عیسی آمده به وی گفت ای استاد، میدانیم که تو معلم هستی. پس فهمیده بودن که او یک معلمه، صاحب تعلیمه، معلم یعنی صاحب تعلیم، صاحب سبک، که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو مینمایی بماید جز این که خدا با وی باشد. پس در پایین ترین سطح ممکن، وقتی که نیقودیموس داشت به مسیح و کارهاش داشت نگاه میکرد، یه سیگنالی دریافت کرد که این شخص از جانب خدا فرستاده شده. درسته؟ پس الهی بودن مسیح رو اینکه خدمت او یک خدمت در واقع خیش فرما نیست، بلکه خدا او رو فرستاده، این چیزی بود که توی قلب نیقودیموس یه جواب مثبت تو این قسمت داشت. گوش بدید، پس اون ایمان اسمی یا اون اعتراف اسمی میتونه ما رو به یک در واقع چی برسونه؟ به یک ایمان به این که خدا یک نفر رو فرستاده ما رو برسونه. عیسی میگه در جواب او گفت، چرا اصلا عیسی دوباره حرفشو نگرفت گفت خیلی ممنونم، مرسی آیه نیقودیموس، خیلی ما رو شرمنده میکنید. ببینید عیسی یک نگاهی از بالا به پایین به قضیه داره، چون او پسر خداست، او پسر یوسف نیست. گوش بدید، خدا داره از توی پسر خودش حرف میزنه، چون خدا خود مسیح، توی مسیح مسیح شده با خود خدا. ستون آتش در رود اردن یحیی دید که در پسر خدا ساکن شد، در واقع این حضور شخصی خدا در انسان بود و هرگز تا قبل از این اتفاق نیفتاده بود. کتاب مقدس چی میگه؟ پولس رسول ما چی میگه؟ میگه که چی؟ خدا بالای ما، درسته؟ و خدا با ما و خدا در ما. خدا بالای ما کی بود؟ همون ستون آتشی که داشت قوم اسرائیل رو رهبری میکرد، اما توی موسی هرگز ساکن نشد. موسی ملاقاتش میکرد اما هرگز توی موسی ساکن نشد. اما این تنها باری بود که میبینیم ستون آتش در یک انسان ساکن شد. این از پسر حبیب من که از سکونت در وی خوشنودم. ببینید خدا از جانب در واقع پسر به وسیله پسر داره چی میگه؟ میگه عیسی در جواب او گفت آمین آمین به تو میگویم، یعنی خداوند چنین میگوید، اگر کسی از سر نامولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. پادشاهی خدا رو میگه نمیتونه ببینه، نمیتونه اون پادشاهی رو درک بکنه، چون یهودیان تا آخرین لحظه فکر میکردن که قراره که یک پادشاهی مثل زمان پادشاهی داوود در واقع در اسرائیل با آمدن نجات دهنده حکم فرما بشه. تا آخرین لحظه، یعنی حتی ما توی روز مطالعه کتاب اعمال رسولان با بچه های دیدیم، سوال همگی خود شاگردانی که با مسیح مونده بودن یا به قول خود عیسی تا به آخر تحمل کرده بودن و وعده پر شدن از روح القدس رو دریافت کرده بودن، درسته؟ یک سوال داشتن همشون، آیا در این وقت ملکوت را باز بر اسرائیل برقرار خواهی داشت؟ چرا؟ چون تعریف ملکوت و پادشاهی خدا بر روی زمین برایشون در واقع یه معنای خیلی سطح پایین و فیزیکی داشت. اونها به یاد اون تاریخی افتاده بودن که توی عهد عتیق برایشون وجود داشت، میتونستن به اون نگاه بکنن و این سوال رو بپرسن، چون چیز دید جدیدتری، افق جدیدتری دیگه نداشتن. متوجه شدین؟ شاگردانی که با عیسی 3.5 سال راه رفتن، با او در واقع خدمت کردن، عطایا و معجزات در واقع دریافت کردن و تونستن شفاها و چیزهای مختلف رو ظاهر بکنن، اما اینو داره به یک مقام بزرگ یهودی داره میگه، حتی نه به پتروسی که شاید به سختی میتونست اسم خودش رو بنویسه، سواد زیادی نداشت. میگه آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. مهم نیست چقدر مدارج الهیاتی داشت، مطمئنن دکتراهای زیادی نیقودیموس داشت، میتونست برای اثباتش هم عیسی رو ببره خونش و همه اون لوحای تقدیر رو بهش نشون بده، همه اون مدارج الهیاتی رو بهش نشون بده. و نیقودیموس فکر میکرد چون اون مدارج الهیاتی رو طی کرده، اون تحصیلات آکادمیک رو گذرونده، پس شایسته ورود به ملکوت هست. ولی عیسی همونجا تفکرش رو شکست، بهتره بگیم خود خدا تفکرش رو شکست. گفت نیقودیموس فکر نکن که تو الان در واقع مثلا چیه، یکی از کاندیدهای ورود به پادشاهی خدا هستی، ورود به آسمان هستی. اگه تو از سر نو متولد نشی، انقدر این تعلیم، انقدر این چیزی که خدا از طریق عیسی مسیح داشت میگفت نیقودیموس رو گیجش کرد. گفت یعنی چی؟ یعنی میگی که منی که پیرمردم دوباره بچه بشم، به شکم مادر خودم برگردم؟ پس نیقودیموس تعلیم تولد تازه رو نداشت. نیقودیموس خیلی چیزها رو داشت، شاید خیلی بهتر از هر کسی میتونست بگه مثلا اون ارمیا چند سال عمر کرد، در واقع مثلا چه خدمتی کرد، کجاها خدمت کرد، چه نبوت هایی کرد، چه کتاب مقدس رو از حفظ بود، ولی پیغام ساعت خودش رو نمیشناخت، چون به مسیح هنوز ایمان نداشت. یه اعتراف اسمی نسبت بهش داشت، تو از جانب خدا آمدی، تو صاحب سبکی. عیسی به وسیله مثلهای در واقع روزمره، مثلهای خیلی ساده، امور ملکوت رو، یه امور روحانی رو داشت تعلیم میداد و این برایشون خیلی جدید بود. و همین خاطر کشاورز میتونست به عیسی گوش بده، ماهیگیر میتونست به عیسی گوش بده، یه دامدار میتونست به عیسی گوش بده، یه فاحشه حتی میتونست به عیسی گوش بده، میدونی؟ ولی افرادی که توی در واقع جلسات افرادی مثل نیقودیموس مینشستن، حتما باید یک از یه فیلترهای عبور میکردن تا اونجا بشینن، اما عیسی رو همه میتونستن بشنون. تو صاحب سبکی و توش هم موفق بودی. افراد زیادی دنبال عیسی هستن دیگه، درسته؟ نیقودیموس بدو گفت چگونه ممکن است انسانی که پیر شده باشد مولود گردد؟ ببینید فاصله سنی نیقودیموس اصلا با عیسی چقدره؟ کم کم 40 سال، 50 سال با هم دیگه فاصله سنی داشتن، ولی یک یهودی 30 ساله داره این تعلیم رو به یک پیرمرد میده، پیرمردی که فکر میکنه که آقا دیگه درجه ای توی الهیات نیست که من در واقع نیاز باشه که طی بکنم. خب میگه که آیا میشود بار دیگر داخل شکم مادر گشت مولود شود؟ چون از دید نیقودیموس تولد چی بود؟ به دنیا آمدن از یک زن در یک پروسه متولد شدن در واقع قرار گرفتن. پس از دید یک انسان جسمانی که حتی مذهبیه، امور روحانی قابل درک نیست. گوش بدید، عیسی در جواب گفت، آیه 5، آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از آب، پس تولد تازه رو عیسی میگه از آب که یک آب فیزیکی نیست و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. آب چیه توی کتاب مقدس؟ نماد کلام خداست. این چیزیه که ذهن ما رو شستشو میده. تا ما کلام خدا، اراده خدا رو، نگاه خدا به گناه رو متوجه نشیم، تا نپذیریم که در واقع ما در معصیت سرشته شدیم و در گناه در واقع مادرهای ما به ما آبستن شدن، تا این رو نپذیریم، تا این سیاه بودن و ظلمت بودن گناه رو نپذیریم، توبه‌ای در ذهن ما پیش نمیاد. و همین خاطر بعضی از انسان‌ها و حتی مسیحی‌ها میرسی میگه آره من مسیحی شدم، ولی همیشه سعی میکردم که انسان خوبی باشم، هرگز دست خودمو به دزدی کردن دراز نکردم. یعنی انسان وقتی اینطوری حرف میزنه میگه حالا درسته که من اومدم مسیحی شدم، ولی خیلی هم آدم بدی نبودم. ما باید ببینیم اصلا بد بودن عزیز خدا چی هست. تو وقتی که آدم در یک شکاف بین خودش و خدا قرار گرفته، خدا دیگه داره مثل یک گمشده او رو صدا میکنه، ای آدم کجا هستی؟ زمانی که داره آدم رو صدا میکنه، داره تک تک ما رو صدا میکنه. گوش بدید، پس میگه اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست داخل ملکوت خدا شود. همین خاطره که شاگردانم تا آخرین لحظه فکر میکردن که ملکوتی که عیسی ازش صحبت میکنه در واقع همون اتفاقیه که تو زمان داوود افتاد. یک کسی مثل یک دشمن بزرگی مثل امپراتوری روم شکست خواهد خورد، خدا فرشتگان خودش رو از آسمان، لشکریان فرشتگان خودش رو خواهد فرستاد، اونها رو نابود خواهد کرد، اونها رو از خاک اسرائیل بیرون خواهد کرد. اونها یه چنین رویایی داشتن، تا آخرین لحظه هم منتظر بودن عیسی یه شمشیر برداره، ولی عیسی هرگز شمشیر بر نداشت، یادتون میاد؟ و تازه اون آخرین لحظه هم که دیگه دیده بودن ای عیسی واقعا زنده شده، دیگه اون 40 روزی که مدام خودش رو به اینها ظاهر میکرد و اون شک و تردید رو داشت از اونها برمیداشت، وقتی که دیگه کاملا دیگه ایمان آوردن که عیسی مسیح مرد و از میان مردگان زنده شد، اون بعد با بدن جریافته خوش آشکار کرده، اون وقت بازم هنوز دارن اون سوال میپرسن آیا دیگه این وقته دیگه حتما که اون کار رو میکنی؟ مسیح گفت از شما نیست زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگه داشته است بدانید. چون به قول برادر برانام میگه که عیسی تا قبل از مصلوب شدن خودش هنوز آن را نمیدانست، اما بعد از مصلوب شدن و قیام و صعود خودش به آسمان، پدر مکاشفه این هفت دوره کلیسا رو بهش داد که چه اتفاقی باید برای این کلیسایی که تو با خون خودت با جان خودت تأسیس کردی باید بیفته، باید از یک پروسه 2000 ساله که هفت دوره کلیسایی رو تشکیل میداد بگذره. بریم به کتاب اعمال رسولان باب 18. اینجا با یک شخصی داریم آشنا میشیم به نام اپولوس. اما شخصی یهود، اپولوس نام، از اهل اسکندریه که مردی فصیح در کتاب توانا بود، میگه به افسوس رسید. در کدوم کتاب توانا بود؟ در عهد عتیق، چون هنوز عهد جدیدی نوشته و مکتوب نشده بود. انجیل یک بشارت زبانی بود، این سالها فقط سینه به سینه داشت میگشت، و انجیل تا قبل از اینکه یک کتاب باشه یک مژدگانی بود، یک خبر زبانی بود که افراد می اومدن و در رابطه با مسیح با افراد دیگه صحبت میکردن. میگه که او در طریق خداوند تربیت یافته بود، پس یک ایماندار، و در روح سرگرم بوده، پس در امور روحانی میگه که مشغول بود، داشت تحقیق و تفحص میکرد. میگه درباره خداوند به دقت تکلم و تعلیم مینمود. دلیل نوشته شدن اون چیزی که لوقا از زندگی و خدمت‌های مسیح نوشت چی بود؟ میگه به جهت آنکه بسیاری دست خودشون رو دراز کردن به سمت تألیف آن اموری که نزد ما به اتمام رسید. میگه یه دور اومدن شروع کردن به خرافات بافتن و شروع کردن به دروغ بافتن در رابطه با شخصیت مسیح. دقیقا درباره چیزی که کلام خدا اصلا این زومی نداره و اصلا مهم نیست و ازش میگذره، ذهن انسان میخواد اون بقول خودشون چیزو کشف بکنه و پرده از اون رازهای کودکی عیسی برداره، در حالی که اصلا رازی نبود. راز چیزی بود که ما میبینیم وقتی عیسی در 30 سالگیه، همون چیزی که راز بود در 30 سالگی، به خاطر اینکه وقتی خدا داره پرده برداری میکنه، یه ماهیگیر ساده مثل پتروس هم میتونه بگه که اون کسی که اون سلول خونی که در مریم خلق شد کی بود؟ توی مسیح پسر خدای زنده. و عیسی گفت که خوشا به حال تو، چون این رو از خون و جسم یاد تو مثلا کلاس نیکودیموس اینجور چیزها گفته نمیشد. به همین خاطره که شما مثلا چیزایی که اینجا در رابطه با در واقع تولد تازه و تعمید روح القدس داری میشنوی، تو کلاس‌های الهیات و توی فرقه‌های مسیح اصلا نمیتونی بشنوی، اصلا قبول این طریق اصلا قبول ندارن. میگه که هرچند جز از تعمید یحیی اطلاعی نداشت. پس پیغامی که اپولوس بهش ایمان داشت پیغامی کی بود؟ پیغام یحیی بود. یحیی عیسی رو حتی با دست خودش هم معرفی کرد، ولی ایمان اپولوس با خدمت یحیی بود که هویت پیدا کرده بود. همان شخص در کنیسه به دلیری سخن آغاز کرد. میگه که اما چون پرسکیلا و اکیلا او را شنیدند، ببینید چه سیگنالی پرسکیلا و اکیلا این زوج مسیحی یافتن، خیلی جالب بود. وقتی دید که دارن در واقع تمام صحبت‌های اپولوس دقیقاً داره همه چیز رو در واقع بعد از خدمت یحیی داره به عیسی متصل میکنه، اون خوب داشت از کلام دفاع میکرد، ولی فهمیدن که تعلیمی رو اپولوس تو زندگی خودش کم داره که خیلی هم مهم بود. خب همه ما میدونیم که خدمت یحیی چی بود. خدمت یحیی چی بود؟ تعمید آب. درسته؟ با وجود اینکه عیسی رو معرفی کرد، اما خدمت یحیی خدمت توبه است، و کسی که در واقع به یحیی ایمان داره، به خدمتش ایمان داره، با خدمت اونه که در واقع هویت پیدا کرده. هرچند یحیی به درستی کی رو معرفی کرد؟ عیسی مسیح رو. خود یحیی نمیدونست تعمید روح القدس چیه، فقط میدونست که باید بگه این شخصی که تعمید روح القدس رو میاره. یحیی داشت چه چیزی رو موعظه میکرد؟ داشت آمرزش گناهان رو موعظه میکرد. اما برادر بانا میگه که آب کسی رو پاک نمیکنه. شما میتونی یک گناهکار خشک وارد آب بشی و یک گناهکار خیس هم از آب بیرون بیای، تعمیدم بگیری. میدونی؟ اما در واقع تعمید آب به سوی آمرزش گناهان بود، خود آمرزش گناهان نبود. یعنی افراد اعتراف میکردن که گناهکارن و به این آمرزشی که از طرف خدا باید بیاد نیاز دارن. چرا این بود؟ چون هنوز بره خدا قربانی نشده بود. به همین خاطر که یحیی نمیگه اینک داماد اینجاست، یحیی میگه اینک بره خدا اینجاست. درسته؟ بره ای که خدا مهیا کرده بود تا برای گناه عروس ذب بشه. میگه به نزد خودشون آوردن و به دقت تمام طریق خدا را به دو آموختن. طریق خدا را به دو آموختن. میبینی اصطلاحی که داره اینجا لوقا به کار میبره طریق خداست، ولی طریق خدا تا به تعمید روح القدسه. ما تعمید روح القدس چجوری داریم؟ گفتیم یه پروسس دیگه، عادل شمردگی یعنی ایمان به عیسی مسیح، تقدس، و بعد از اون چیه؟ تعمید روح القدس. بریم توی کتاب اول یوحنا باب 5 از آیه 1 میخونیم. هر که ایمان دارد، پس رساله اول یوحنا باب 5 از آیه 1، هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدا مولود شده است. خب الان برادر 4500 فرقه در دنیا دارن میگن که عیسی مسیح است، همه ایمان دارن که عیسی خداوند است، پس اینا همه تولد تازه دارن. گوش بدید، این همه حرف نیست. آیه 6، همین است او که به آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح، و نه آب فقط بلکه به آب و خون و روح است آن که شهادت می‌دهد، زیرا که روح حق است. پس وقتی که داره یه چیز رو، اون دیاگرام تولد تازه رو یوحنا برای ما به تصویر میکشه، میگه آب، خون، روح، این چیزیه که یک تولد توش دخالت داره، چیزهایی که توی یک تولد فیزیکی هم دخالت داره. اسمشو میتونیم بذاریم پروسه تولد تازه. به همین خاطره که ایمان اسمی به صورت بالقوه اینو با خودش داره، تولد تازه رو داره، اما هنوز خود تولد تازه، خود تعمید روح القدس نیست. شما در یک تولد فیزیکی هم وقتی که یک خانم میخواد، در واقع مثلا یک زن میخواد زایمان بکنه، اولین چیزی که در واقع خارج میشه چیه؟ آبه. دومین چیزی که خارج میشه چیه؟ خونه. سومین چیزی که خارج میشه اون مولودیه که در واقع چیه؟ حالا دیگه به دنیا اومده. زمانی که در واقع اون جنین تو شکم یک زن هست، تمام قابلیت، تمام اعضای کامل بدن یک انسان رو داره، کامله، جنین کامله، خب؟ ولی هنوز بالغ نیست، هنوز زمانی نیست. که به همین خاطره که یک دوره زمانی 9 ماهه باید بگذره تا در واقع چی به یک جنین برای به دنیا آمدن آماده باشه. شما زمانی که به صورت اسمی به مسیح داری اعتراف میکنی، به صورت بالقوه توی این مقطع به دنیا آمدن هستی، ولی هنوز اتفاق نیفتاده. بعضی بچه هم هستن که به دنیا نیومده میمیرن. پس تا به دنیا آمدن باید این پروسه طی بشه. با ایمان شروع میشه، با ایمان استارت میخوره، با شنیدن بشارت کلام استارت میخوره، یک چیزی در ذهن من، در درک من روشن میشه و بیدار میشه، اما باید این پروسه طی بشه. آه که کلامه، میگه که زیرا ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا، و بعد از اون خونه، یعنی چیزی که من رو تقدیس میکنه. البته برنامه میگه نه خون، نه اون ماده قرمز رنگ شیمیایی، حیاتی که در خونه. پتروس رسول به خون مسیح میگه خون گرانبها. عیسی هم مثل انسانی در توی رگای خودش یه خونی داشته، اما او تنها انسانی بود که خونش خون مریم نبود، خونش خون یوسف نبود، خونش خون هیچ رومی یونانی ها چیزی نبود. اون خون، خون خود خلق شده خدا بود. و همین خاطره که میتونه گناهان رو ببخشه از هر نژاد و هر جایی که هستیم. چرا؟ چون در خون مسیح چه چیزی قرار داره؟ حیات خود خدا قرار داره. برادر برانام چی میگه؟ میگه که در روز در باغ جتسیمانی اون ستون آتشی که در رود اردن در عیسی در واقع ساکن شده بود که نمایانگر پوری الوهیت بود در جسم ازش برداشته شد. چرا؟ چون وقتی که عیسی میخواد کفاره گناه بشه میگه ملعون است آنکه بر دار آویخته شود، داره یک لعنتی رو به خودش میگیره، خدا نمیتونه در جایی بمونه که اونجا گناه هست. به همین خاطر در واقع در باغ جتسیمانی ستون آتش اون بدن رو ترک کرده، اما حیات خدا در خون مسیح و در بدن مسیح جاریه. بچه ها میگن که ای بس خدا ترک کرده، پس چه چیزی روی صلیب مرد؟ یک جسد بود فقط؟ نه، او یک انسان یعنی جسم روح جان به اضافه یک صفت از خدا، چون پسر خدا بود. اون تنها انسانی بود که بعد از آدم پسر خداست. پس یک بار دیگه بخونیم این رو: هر که ایمان دارد عیسی مسیح است. این که چطور مسیحه خیلی مهمه ها، فرقه ها میگن عیسی مسیحه، ولی الان یه عیسی مسیحی رو دارن معرفی میکنن که شخصیت دوم تثلیثه، یک عیسی مسیح معرفی دارن میکنن که خود پدره، یک عیسی دارن معرفی میکنن که پسریه که پدر خودش هم هست. زمانی که پتروس داره میگه توی مسیح پسر خدای زنده، داره مکاشفه خودش از ذات و هویت در واقع انسانی که اسمش عیسی ناصری بود رو داره میده. اینکه اون خدمت نبوتی داره کی رو ظاهر میکنه رو داره میگه، و اینکه اون خدمت نبوتی داره توسط چه کسی ظاهر میشه رو داره میگه. پس فقط یه اعتراف زبانی ساده نیست اینکه عیسی مسیح هست، و اینکه من تو ذهن خودم بدونم چجوری اون مسیح هست، چجوری او خدا نیست و چجوری او خدا هست. این چیزیه که یک مکاشفه نیاز داره در ذهن شما، هم تمایز رو بهتون بگه، هم اون اتحاد رو به شما بگه، هم اون یگانگی ذات رو به شما بگه. مثل این میمونه که یوشیا پسر من هست، یک حیات از من هست، یک صفت از من هست، ولی خود من نیست، اون پسر پدرشه. گوش بدید، بیاییم توی این رو خیلی دوست دارم، توی رساله دوم یوحنای رسول ببینیم آیه 3، ببینیم که از چند تا خدا داره یوحنا صحبت میکنه. عزیز شما چند تا خداست؟ فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و عیسی مسیح خداوند و پسر پدر در راستی و محبت با ما خواهد بود. از چند تا خدا صحبت کردیم؟ جسد تا خدا داره صحبت میکنه. یک، خدای پدر. دو، عیسی مسیح خداوند. سه، پسر پدر. از چند تا خدا داره صحبت میکنه؟ به صورت ظاهری و از سه خدا داره صحبت میکنه. اما اصلا یوحنا به عنوان یک ایماندار یهودی میدونه ما در واقع دو خدا یا سه خدا یا چهار خدا نداری. این برای یک یهودی حل شده بود، نیازی نبود تو یک یهودی رو بهش قسم بدی که آقا ایمان داشته باش که خدا واحده. چون اصلا فرمان اول ده فرمان اینه: بشنوی اسرائیل، یهوه خداوند خدای تو خدای واحده. پس تولد تازه باعث میشه که ما هویت خدا رو درک بکنیم. اصلا تمامی چیز ما این نیست که شما یه موعظه به ظاهر مسیحی و مذهبی بشنوید و برید، اینا همه هویت یابیه. یعنی تو وقتی که در رابطه با تولد تازه ما داریم صحبت میکنیم، یعنی تولد ما از خدا توسط کلامش، توسط مکاشفه خدا برای این دوره، و ایمانی که ما بهش چسبیدیم مثلا چیه. یعنی این در واقع یک گارانتیه برای ما، این در واقع یک شناسنامه و هویت یابیه برای ما، خیلی مهمه. چون اگر ما این شناسنامه رو پیدا نکنیم، اون مسئله ارتباط رو اصلا نمیتونیم بفهمیم. خدای پدر، همون خدای خالق، خدای واحده، عیسی مسیح خداوند، پسر خدا که خداوند ما شد، او تنها انسانی بود که خدا در او ساکن شد، تنها نبی بود که پسر خدا بود، همه انبیایی که قبل از اون اومدن پسر آدم بودن، از نسل آدم بودن، پسر پدر. باز هم یک خدا رو داره میگه، یک خدایی که یک پسر بیولوژیکی داره و از طریق اون در واقع اومده نجات رو برای ما عملی کرده، از طریق اون اومده بها و دیه رو برای ما پرداخته. این اسم کسیه که دیه رو برای ما پرداخت، فدیه رو برای ما پرداخت، یه خدای سوم نیست. ما توی کتاب مقدس چیزی به نام خدای پسر نداریم. تصویری که به شما در واقع میدن، یه پیرمرد در آسمان نشسته، یه پسر جوان کنارش و یه کبوتر هم اون وسط، این یک دروغ بزرگه. و جالبه چیزی که اصلا پولس در رابطه باش هیچ وقت صحبت نکرد، یوحنا در رابطه با اون هیچ وقت صحبت نکرد، پتروس هرگز صحبت نکرد، امروز مسیحیت کل دنیا داره ازش صحبت میکنه و میگه اگه به اون تسلی سردست ایمان نداشته باشی اصلا ایمان تو اصلا به فناست. در حالی اگر تو مکاشفه نداشته باشی که خدای پدر کیه، پسر پدر کیه، اینا دو تا خدای مجزا یا سه تا خدا اصلا نیستن، اینه که اگر این مکاشفه را نداشته باشی نمیتونی بگی عیسی مسیحه. میگه جز به روح القدس تو نمیتونی بگی عیسی مسیحه، میگی ولی فقط یک اعتراف زبانی و تقلیدیه. پس چیزی که دارن فرقه ها میگن از اینکه عیسی مسیحه فقط یک تقلیده، فقط یک اعتراف زبانیه که دروغ هم هست. چرا؟ چون وقتی یک تسلیسی میاد ذهن خودش رو برای تو بیان میکنه، میبینی اون در درک و ذهن خودش سه خدا رو میبینه به همین سادگی، ولی هیچ تسلیسی به تو نخواهد گفت من به سه خدا ایمان دارم. شما اگر به یک یگانه انگاری که میگه عیسی 100% انسان و 100% خدا، وقتی برای توصیفش میکنه میگه عیسی خود یهوه است، همون یهوه‌ای که در عهد عتیق بود، یعنی تو ذهن خودش پسر خدا رو باز هم خود خدای خالق میبینه. نمیتونه درک بکنه که پولس چی گفت، خدا در مسیح بود و جهان رو با خیش مصالحه میداد. پولس نمیخواد بگه خدا در خدا بود که، میبینی؟ پس این مستلزم یک مکاشفه است و در واقع اون ایمان اسمی اگر ما رو تا به تعمید روح القدس که اون روح حکمت و مکاشفه است در واقع بخواد نرسونه، اصلا هیچ تولد تازه اتفاق نیفتاده. بریم جلوتر، بریم همون سراغ کتاب اعمال رسولان باب 18 که هنوز باش کار داریم. آیه 28 رو ببینید. این چیزی بود که در اپولوس هم مشترک بود. اپولوس به خدمت یحیی ایمان داشت، به یحیایی که در رود اردن عیسی رو به عنوان کسی که تعمید روح القدس و آتش رو میاره ایمان داشت، ولی خود عیسی و خدمتش رو نمیشناخت. یعنی با خدمت عیسی اپولوس هویت پیدا نکرده بود. گوش بدید، میگه زیرا به قوت تمام، هیچ دروغی هم میگه تو خدمتش نبود، بر یهود اقامه حجت میکرد و از کتب ثابت مینمود که عیسی مسیح است. خب این چیزیه که 4500 فرقه مسیحی هم دارن میگن که عیسی مسیحه. حالا گوش بدید ادامه داره، باب 19 از آیه 1 رو میخونم براتون. و چون اپولوس در قرنتوس بود، پولوس در نواحی بالا گردش کرده به افسوس رسید و در آنجا شاگرد چند یافته به ایشان گفت. میگه آیا هنگامی که ایمان آوردی روح القدس را یافتی؟ ای برداشتن، میگه طرف زمانی که ایمان میاره روح القدس رو دریافت نمی کنه. به همین خاطر من از کلمه بالقوه استفاده کردم. بالقوه مثل این که میمونه که من بگم که یک جنین بالقوه یک انسان کامل هست، ولی تا اون از اون دیاگرام و اون پروسه تولد نگذره، تا بلوغ پیدا نکنه به عنوان یک جنین بالغ و آماده به دنیا آمدن نباشه، هیچ تولدی براش میتونه اتفاق هم نمفته، میتونه به اون مرحله نرسیده از بین بره، مثل یهودا. هرچند یهودا که اصلا حیات خدا رو هم نداشت. گوش بدید، میگه که به افسوس رسید و در آنجا شاگرد چند یافت. پس کاملا هم از اصطلاح شاگرد داره استفاده میکنه، پس اینا ایماندار بودن. بدیشان گفت آیا هنگامی که ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ به وی گفتند بلکه نشنیدیم که روح القدس هست. خدا رو شکر بر این صداقت. اصلا از یک به ایمانداری میگه که آقا اصلا میدونی ذریت مار چیه؟ به ایمانداری میگه که آقا اصلا میدونی گناه اولیه چیه؟ به ایمانداری میگه که آقا اصلا میدونی خدمت پسر انسان چیه؟ به ایماندار امروز میان میگه که آقا اصلا میدونی تعقیب ملاکی باب 4 در رابطه با کی داره صحبت میکنه؟ چون اصلا کلیساها در این رابطه اصلا صحبت نمیکنن. کلیساهای دوره در واقع رسولان هم در این رابطه صحبت نمیکردن، کنیساهای اونها هم در این رابطه اصلا پیغامون نبود، چون ذهنشون اصلا پیغامو نگرفته بود. اینها کسانی هستند که تا لبه پیغام اومدن، تا لبه اون پیغام اومدن. گوش بدید، میگه که بلکه نشنیدیم که روح القدس هست. اصلا ما نمیدونیم روح القدس چیه. ما معجزات زیادی از اپولوس شنیدیم. اپولوس هم که تو میشناسی، یک شخصیه که خیلی در واقع سخنور خوبیه، یه واعظ خیلی تواناییه، در رابطه با عیسی با ما صحبت کرد که نجات دهنده است، ولی در رابطه با تولد تازه و تعمید روح القدس هیچ چیزی نگفت. اگه یادتون باشه عیسی مسیح قبل از اینکه به آسمان صعود بکنه برای شاگردان خودش که حتی به یقین اینکه عیسی این زنده شده از میان مردگان، یک قلقن براشون تعریف کرد. مسیح میگه فرمان داد که از اورشلیم حق ندارید بیرون برید تا از وعده‌ای که از پدر در واقع قراره که به شما برسه پر بشید، تا اون وعده رو دریافت بکنید. درسته یا نه؟ پس اونها هیچ چیزی در رابطه با تولد تازه و تعمید روح القدس نمیدونستن. اونها فقط میدونستن که آقا عیسی نجات دهنده است، عیسی مسیحه، عیسی ماشیهیه که باید میومد. و این رو هم توسط مختصاتی که از خدمت یحیی دریافت کرده بود داشت میگفت و درست هم بود. اما گفتیم خدمت یحیی شما رو با توبه هویت میده، شما رو به تعمید روح القدس نمیرسونه. میگه که به وی گفتن بلکه نشیدیم که روح القدس هست. به ایشان گفت پس به چه چیز تعمید یافتید؟ اونا تعمید آبو داشتن، گوش بدید، تعمید توبه هم داشتن، تعمید آبو داشتن. گفتن به تعمید یحیی. یحیی کی بود؟ یحیی کسی بود که خود خداوند عیسی رو تعمید داده بود، آدمیه که خود عیسی رو تعمید داده، خود پسر خدا رو تعمید داده. پولس گفت یحیی البته تعمید توبه میداد. خدمت یحیی و ایمان به خدمت یحیی خب شما رو به آمرزش گناهان نمیرسونه. خدمت یحیی تو رو وصل میکنه به آمرزش گناهان، به پروسه بعدی تو رو وصل میکنه، ولی خود اون پروسه هنوز نیست، چون توسط عیسی باید انجام میشد و یحیی نمیتونست چیزی بیشتر بگه، چون هنوز برای خدا اصلا قربانی نشده بود، فدیه داده نشده بود. و به قوم میگفت به آن کسی که بعد از من میآید ایمان بیاورید، یعنی به مسیح عیسی. حالا یحیی که شخص درستیه، امروز فرقه هم همینو میگن، باید به عیسی مسیح به عنوان یگانه نجات دهنده برگزیده ایمان بیاریم و درست هم تو این قسمت میگن، ولی یحیی وقتی که جلوتر را حتی نداره نمیتونه درباره اون حرف بزنه. و چون پولس دست بر ایشان نهاد، روح القدس بر ایشان نازل شد، به زبانها متکلم گشته نبوت کردن و جمله آن مردمان تخمیناً 12 نفر بودند. اینجاست که دیگه تعمید روح القدس در اونا در واقع تکمیل میشه، خدا مهر خودشو بر ایمان اونها میزنه. پس ما میتونیم یه سری دانستنی های مسیحی داشته باشیم، هیچ بدم نیست، شاید غلط هم نباشه، ولی تولد تازه باید شما در فرایند اون تولد قرار بگیری، یک پروسس که شما رو بهش میرسونه. ایماندارانی که توی متا باب 7 آیه 21 همیشه ما میخونیم به خداوند بودن عیسی ایمان دارن، ولی در عوض عیسی صریحا میگه به اینها میگن که شما رو نمیشناسم، از من دور بشید ای بدکاران. کسانی هن که حتی عطایا دارن، کسانی هن که حتی در واقع اینها معجزات و نبوت ها دارن، ولی توسط عطایا دارن چه کار میکنن؟ اون چیزی که سبب بدکاریشونه و نشون میده اونا تو تولد تازه هیچ سهمی ندارن، اونها توسط اون عطایا و مصر روح القدس میان نبوت کاذب خودشون رو برای قوم اعلام میکنن، میان یک تعلیم دروغین و غیر کتاب مقدسی رو اعلام میکنن، چون دیدن عطایا تو رو قانع میکنه از اینکه روح القدس داره در این جمع کار میکنه، ولی تو فقط نباید در واقع به اون چیز نگاه بکنی. به همین خاطر یوحنا چی میگه؟ باز کنی اول یوحنا رو، اینم خیلی شایسته دقت هست. اول یوحنا باب 4 میگه ای حبیبان هر روح را قبول مکنید، بلکه روح ها را بیازمایید که از خدا هستن یا نه. چرا برادر؟ چرا میگه حالا توی چون این نامه به کلیسا نوشته شده دیگه، این نامه که به آتئیستا نوشته نشده. خب ما میگیم که آقا اون بارانی که بر کرکاس بارید همون بارانیه که بر گندم هم بارید. برادر وانم داره میگه که آقا حتی در واقع مثلا کسایی که توی فرقه ها هستن به یک تعلیم غیر کتاب مقدسی دارن، مسی که داره بر اونها قرار میگیره مس نام روح القدسه. پس ببینید چقدر اون تمییز دادن و تشخیص دادن چقدر سخت میشه برای ما. چون ما باید یک مرجع داشته باشیم، یک در واقع یک سنگ قیاس داشته باشیم که بتونیم تشخیص بدیم دیگه. خب سنگ قیاس چیه؟ چطور بتونیم یک نبوت کاذبانه رو تشخیص بدیم در حالی که میبینیم یه عطا داره در اونجا کار میکنه و عطای نام روح القدسه؟ مثلا یک شفا در نام عیسی داره اتفاق میفته، یک مرده حتی داره تو اون کلیسا به نام عیسی مسیح زنده میشه. کیه که هورا نکشه؟ کیه که فریاد نکشه؟ کیه که در واقع در روح بلند نشه و نرفسه؟ برای خیلی راحت همه رو متقاعد میکنه که اینجا مسیح داره کار میکنه، ولی یوحنا داره یک نشانه اینجا رو ما میده، میگه زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتن. منظورش واعظان به ظاهر مسیحیه، واعظانی که موعظه میکنن عیسی مسیح هست. اون چیزی که 4500 فرقه دارن موعظه میکنن، میگه به این روح خدا را میشناسیم، هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست. بازم هنوز فکر میکنیم که یوحنا داره از یک اعتراف زبانی صحبت میکنه، ولی شما کلام خدا چی میگه؟ میگه زبان از زیادتی چی میگه؟ دل میگه، دل یا جان. پس به چیزی که من ایمان دارم بهش سخن میگم دیگه، درسته؟ پس میگه که و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست، و این است روح دجال که شنیده اید که اون میآید و الحال هم در جهان است. دجال گفتیم همون چیه؟ آنتی کرایست یا ضد مسیح. اما ضد مسیحی که باید تمییزش بدیم، چون این ضد مسیح در کلیساست. بیایم توی تسالونیکیان رو با هم ببینیم، باب 2 از آیه 4، از ظهور یک در واقع چی؟ از ظهور یک مرد شریر و فرزند هلاکت صحبت میکنه. میگه که اون مخالفت میکند. اینجا دجال رو داریم میبینیم، ضد مسیح. ولی این فقط یه نفر نیستا، به ظاهر یه نفره که پولس در باره اون داره صحبت میکنه، اما یک سیستمیه که داره این موضوع رو حل میده، داره ساپورتش میکنه، که اون مخالفت میکنه و خود را بلندتر میسازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما شود. چون شیطان میخواست خودش رو بالاتر از خدا قرار بده دیگه، اون میخواست بالاتر از کلام خودش رو قرار بده. خب در حالی که ما اصلا نمیتونیم جلوتر از کلام باشیم، و خود را بلندتر می سازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما شود، به حدی که مثل خدا در کجا؟ در هیکل خدا، در کلیسا. چون هیکل خدا دیگه الان اینجا کنیسه نیست، کلیساست در عهد جدید، درسته؟ میگه در هیکل خدا نشسته خود را می نماید که خداست. چون خدا برای کلیسا کیه؟ کلامه. کلامه که ذات خدا رو برای ما آشکار میکنه، کلامه که افکار بیان شده خداست. پس میگه کلمه منم، تعلیم منم، از من تعلیم بگیرید، یوغ منو بر خودتون بگیرید. در حالی که مسیح گفت که چیه؟ یوغ من رو که کلامه میگه بر خودتون بگیرید. پس این چیزی که داره اتفاق میفته، اون ضد مسیح در کلیسا نشسته، در کلیسا داره قدرت نمایی میکنه، در کلیسا داره تجلی خوش آشکار میکنه. تجلی ضد مسیح رو کجا آشکار شدنش رو میبینی؟ در تعالیم غیر کتاب مقدسی میبینی. بیاییم با هم دیگه باز هم توی هم تسالونیکیان ببینیم، باب 2 آیه 11، میگه و بدین جهت خدا بدیشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور کنند. پس خدا میدونه دروغه، خدا میدونه که 99% راستی به اضافه 1% ناراستیه. خدا میدونه که این همون موعظه‌ایه که مار در باغ عدن کرد، هر آینه نخواهی مرد، درسته؟ میگه که خدا میگه بدیشان عمل گمراهی میفرستد. یعنی چی میفرستد؟ خدا اجازه میده برای کلیسایی که خدا داره درش کار میکنه و با کلام اثبات شده و آشکار شدهش داره جلو میره، خدا داره حمایت و حفاظت میکنه از این کلیسا. ولی کلیسایی که میخواد به دروغ گوش بده، به همون راستی منحرف شده گوش بده، در واقع میگه خداوندا بگذار من خودم از خودم محافظت بکنم، تا تو نمیخواد از من محافظت بکنی، من دیگه کلام رو میشناسم، من دیگه انجیل رو دارم، من کتاب مقدس رو دارم و به حفاظت تو نیاز ندارم. خدا پشت میکنه، فقط همین. وقتی خدا پشت میکنه، شریر در واقع میاد و با اون روح در واقع گمراه کننده خودش حرکت میکنه و بسیار هم قانع کننده است. میگه که تا فتوایی شود بر همه کسانی که راستی را باور نکردن، یعنی کلام اثبات شده خدا رو، بلکه به ناراستی شاد شدند. شادی پس برشون داشت دیگه، درسته؟ چجوری ما میتونیم از ناراستی شاد بشیم؟ ولی پس این اتفاقیه که افتاده، چون اونها در یک فریب قرار گرفتن. به خاطر همینه که کلیسای لاودوکیه نمیتونه آواز مسیح رو بشنوه. میگه که ملاکی باب 4 تحقق یافت، امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد، ولی مردم ناصره خواستن از دره بندازنش پایین. امروز هم همینه، این راستی که خدا میخواد باهاش حرف بزنه. به خاطر همین پولس رسول نیومد در واقع برای اون 12 نفر کلی این کوچه اون کوچه بزنه تا اونها رو اون پیغام اصلی رو بهشون برسونه. یک راست اومد سر اصل قضیه. آیا هنگامی که ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ چون یک یهودی نمیگه نمیدونست روح القدس چیه، اصطلاحی کلمه رو میدونست که روح القدس خود خداست. ما شنیدیم که در واقع داستانی که یحیی داشت میگفت این که اون ستون آتش شبیه یک کبوتر بر پسرش عیسی نازل شد. اگه بتونیم توی این کتاب اسم خودمون رو پیدا کنیم، پس تونستیم فرزندی خودمون رو و مدرک و اثبات فرزندی خودمون رو نسبت به خدا پیدا بکنیم. پیغام آوری که اومد در رابطه با روح پریشانی که توی تعالیم مسیحی بود صحبت کرد، همون چیزی رو تعلیم داد که پولس در واقع تعلیم داده بود. به صورت واضح با قوم حرف زد خدا. مکاشفه باب 10 تصویر دوره آخره که به صورت نماد داره گفته میشه. و دیدم فرشته زوراور دیگری را که از آسمان نازل میشود که ابری در بر دارد و قوس و قزه‌ای بر سرش و چهرهش مثل آفتاب و پایهایش مثل ستونهای آتش. مشخصات کیه این؟ مشخصات این شخصه. باب 4 از کتاب مکاشفه رو باز کنید، یه چند تا کوچه بیاید عقب‌تر، بخش دوم آیه 1 براتون میخونه. میگه صدا به من اینو گفت: به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. پس یک رشته امور، یه دوره ایام زمانی بود، درسته؟ فلفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده‌ای. پس 3 نفر رو یوحنا در تخت ندید، تشریس اقدس رو روی تخت ندید، یک نشیننده دید، درسته یا نه؟ نشیننده‌ای و آن نشیننده، نه آنان، آن نشیننده در صورت مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس و قزحی در گرد تخت. قوس و قزح در واقع همون رنگین کمانه، رنگین کمان عهد خدا که بعد از پایان طوفان نوح خدا یک بار این رنگین کمان رو پدید آورد و گفت این نشانه عهد منه با انسان که دیگه من زمین رو با آب نابود نمی کنم. در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد. حالا در باب 10 ما همین تخت نشین رو میبینیم که در حال نزول کردنه، خیلی واضحه. و چهرهش مثل آفتاب. کدوم ابر رو در بر داشت؟ ابری که داریم اینجا میبینیم، سال 1963 هم ازش عکس گرفته شد. صورت مسیحه، ولی دیگه صورت یک داوره، چون گفتیم که مسیح وقتی به آسمان رفت چه جایگاهی رو گرفت؟ جایگاه یک کاهن و شفیع رو برای عروس گرفت. و در دست خود کتابچه گشوده دارد، که این کتابچه توی مکاشفه باب 5 یک کتاب بسته شده است، مهر شده است، به 7 مهر ممهوره. همون جوری که گفتم بهتون، باید شناسانده میشد، باید پسر خدا بودن عیسی هم باید مکشوف میشد و ابتدا باید از آسمان اعلام میشد تا اون مهری که بر پسر خدا بودن عیسی هست باز بشه. تا اون مهر اونجا بود، حتی پتروس هم نمیتونست بگه که اون کیه، یحیی هم نمیتونست بگه که اون کیه. پس وقتی خدا مهر رو داره باز میکنه، خداست که داره مهر رو باز میکنه. خب ولی اون مکشوف شدنش رو باید یک نفر اعلام کنه که در رود اردن یحیی بود که اعلام کرد. و به آواز بلند چون غرش شیر صدا کرد. پس یک ولوم بلند روحانیه در دوره آخر. و همین خاطره که وقتی به نامه مکاشفه باوسه، نامه‌ای که به لاودوکیه نوشته شد نگاه میکنی، میگه پشت در ایستاده میکوبن، ولی این یک ولوم بلند روحانی اون کوبیدن. عروس باید بیدار بشه. میدونی کدوم ولومه؟ ای ایلازر بیرون بیا. عیسی پشت در قبر ایلازر دعا نکرد خدایا ایلازر رو زنده کن. کلام عیسی اونجا دیگه خلقت داره ایجاد میکنه. ایلازر واقعا مرده بود، بدنش هم از بین رفته بود، روحش هم به عالم مردگان رفته بود، اما عیسی اونجا یه شیون میکشه، اونجا یه فریاد میکشه، میگه ایلازر بیرون بیا، مثل یک فرمان. اینجا این صدا یک صداییه که در واقع عروس رو بیدار میکنه، عروس رو از اون دنیای مردگان، از اون فرقه های مرده لاودوکیه اونها رو رستاخیز میده. و به آواز بلند چون غرش شیر صدا کرد. چرا میگه شیر؟ چون این صدا صدای پادشاهه. آیا در این وقت باز ملکوت رو برای اسرائیل برقرار خواهی داشت؟ در این وقته ملکوت، پادشاهی، یعنی قدرت اقتدار کلام خدا که الان میتونه دیگه اون مردگان در مسیح رو بلند بکنه. اما ابتدا تو رو از فرقه ها بلند میکنه میاره بیرون، و بعد به تو اون ایمان رو بوده شدن رو میده. میبینی که کلامی که خدا در این دوره ظاهر کرده چیه؟ خدا درباره چی داره با تو صحبت میکنه؟ اون وقته که وقتی ایمان رو بوده شدن رو دریافت کردی، حالا یک کاندید برای ورود به آسمان هستی. پس این نزول، نزول در واقع عیسی انسان با پاهای در واقع مثل که در دوره مقطع پسری بود روی زمین نیست. این نزول یک نزول روحانی است. این نزول یک نزول کلامه. میگه در دست خودش یک کتاب داره. این کتاب، کتاب کلامه، کتاب اسامیه، اسامی عروس. به وسیله شنیدن کلام این دوره هویت پیدا میکنه. گوش بدید، میگه چون غرش شیر صدا زد و چون صدا کرد، هفت رد به صداهای خود سخن گفتند. و چون هفت رد سخن گفتند، حاضر شدم که بنویسم. ناگاه آوازی از آسمان شنیدم که میگوید آنچه هفت رد گفتن مرد کن و آنها را منویس. پس باید یوحنا شنید، درسته؟ اما زمانی که میخواست بنویسه من شد. چرا؟ چون باید تا دوره آخر نگه داشته میشد. اگر گفته میشد، چون گفتیم شیطان یه کپیکاره دیگه، خب شیطان میاد چه کار میکنه؟ وقتی کلام گفته میشه پشت سرش میاد اون انحراف رو انجام میده. چون شیطان در طول هفت دوره انحراف رو انجام داد، درسته؟ ولی خدا نقشه درمان قطعی رو، اون پادزهری که در واقع با خودش داشت رو، تا عروسی که در واقع روی صلیب بازخرید کرده بود 2000 سال پیش رو بتونه به مالکیت خودش بگیره، خدا راز رو برای هفت دوره نگه داشت. چون یوحنا وقتی داره میبینه اینجاست، تو دوره افسوسه، ولی چیزی که داره مکشوف میشه تو دوره هفتمه، تو عصر لاودوکیه است. اونجاست که ما مسیح رو پشت در میبینیم که ظاهر شده. اما این مسیح در واقع چیه؟ اون عیسای انسانی که شما تو ذهن خود 2000 سال پیش داری نیست. این همون خدای داوره، این همون خداییه که اون سلول خونی رو خلق کرد، و حالا همون خداییه که داره در واقع چه کار میکنه؟ عروس پسر خودش رو برای ربوده شدن آماده میکنه. گوش بدید، قبل آیه 6 رو نگاه بکنی، میگه بعد از این زمانی نخواهد بود، یعنی یه تأخیری نخواهد بود. برمان میگه که دوره هفتم یه دوره کوتاهه. میگه که بلکه در ایام صدای فرشته هفتم، در ایام پیغام فرشته هفتم، چون کرنا را میباید بنوازد، اونه که باید کرنا را بنوازه. خب دست یک نفری که خدا خودش انتخابش کرده، یک خدمت نبوتی بهش داده، میگه سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داد. خب این سر چی بود؟ این سر تمام اون چیزهایی بود که بعد از دوره رسولان به فنا رفته بود و از بین رفته بود، دیگه دربارش حرفی زده نمیشد. کلیسای کاتولیک تقریبا تعلیم اصلی رو مدفونش کرد در عصر قرون وسطا، و بعد خدا توسط اصلاحگرانی که آورد مثل مارتین لوتر، مثل جان وسلی، تو مقطع پنجم و ششم کلامی که در واقع مرده بود رو دوباره زنده کرد، دوباره احیاش کرد. چون وعده داده شده بود تا پسر انسان مثل دونه ایه که تا بر اون خاک نیفته و نمیره نمیتونه دوباره رشد بکنه و سبز بشه. حالا در دوره هفتم بعد از مارتین لوتر، بعد از اون اصلاحگرانی که اومدن، ما یک احیا داریم، یک زنده شدن داریم. شما همون دونه ای که کاشی شده بود رو میبینی، اما با یک تفاوت، در حالت زیاد شده، در حالت تزاید یافته. به همین خاطر عروس دیگه یه دونه دونه گندم نیست، هر کدوم شما جزی از اون خوشه هستی و کل این خوشه ها میشن عروس جهانی مسیح. جلال بر خدا. و چون کرنا را میباید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خودم بیا را بشارت داد. پس خدا در دوره هفتم از طریق یک نبی با ما صحبت میکنه، نه عطای نبوت، نه اینکه من یکم بیام اینجا حس بکنم روح القدس داره منو قلقلک میده در کلیسا و شروع بکنم به یه چیزایی رو گفتن، شروع بکنم به زبانها صحبت کردن. اصلا اینا نیست. نوری که باید در این دوره میتابید رو خداوند تابونده. ستون آتشی که در واقع در رود اردن ساکن شد رو امروز خدای ما نشون داده. اون در واقع ابری که برای من اون هیئت داوری خدا رو برای من به نمایش میذاره رو دیگه اونجا نشون داده. چون خدا برای عروس یک نشانه داده، یک نشانه است که تو رو در واقع به اون ستاره صبح میرسونه، یک نشانه است که تو رو به اون خونه میرسونه. ستاره های زیادی توی در واقع آسمان هست، اما دریا نوردا یک ستاره رو فقط در نظر دارن. وقتی که قطنمایی وجود نداره، وقتی که یه جا گم شدن، با اون ستاره میتونن خودشونو به مقصد برسونن. خودتون برکت بده. ممنون از این که توجه کردید. امیدوارم که آنچه را که شنیدیم برای ما باعث برکت و بنا بوده باشه، بتونه به ایمانتون کمک بکنه و به ما یک شناخت بهتری داده باشه. لطفاً سرپا بایستید با هم دعا کنیم.